اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
عصر إيمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا که هستید زیر سایه توجهات حضرت بقیت الله العظم روحی بر ارواح العالمین لطرا مقدم الفدا زندگی رو داشته باشید که مرضی رضای خداوند واقع بشود ان شاء الله. بیننده برنامه عصر ایمان هستید، قسمتی که به خاطر مناسبت‌های محرم و سفر و ویژه برنامه‌ای که بود با چند هفته تأخیر نسبت به قسمت قبل خودش داره تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران میشه و امشب هم در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام المسلمین عباسی هستیم. به نیابت از شما عرض سلام و ادب احترام خدمت استاد عباسی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و ان شاء الله در ماه ربیع المولود بهترین ایام در پیش روی شما باشه و خدا به ما و شما توفیق عبادت و بندگی خودش و انشاءالله تقرب هرچه بیشتر نسبت به خدای متعال از طریق و از مسیر اهل بیت علیهم السلام عنایت بفرمه.
متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. عزیزانی که بیننده برنامه عصر ایمان بودن در جلسات قبل هم روال کار رو میدونن، هم میدونن که برقراری ارتباط با برنامه به چه صورتی، تفاوت‌هایی داریم با برنامه‌های دیگه که تقدیم حضورتون میشه در شبکه جهانی ولایت. یکیش این است که برای ما از همین ابتدای برنامه تون پیامک بزنید که ما پیامکتون رو توی برنامه بخونیم. شما پیامک 3001203 پل ارتباطی ساده است که همین الان زیرنویس شده بین ما و شما. پیامک بزنید به ما، سوالاتتون رو بپرسید، سعی می‌کنیم ان شاءالله داغ پاسخ بدیم به سوالات شما و مطالبی که مطرح می‌کنید بدون جواب نمونه ان شاءالله. جلسات قبل سعی کردیم پیامک‌هایی که توضیح داده نشده بود در موردش رو جلسات بعدش مطرح کنیم که سوال بدون پاسخ باقی نمونده باشه. حتی یه قسمت خاطرم هستش که مفصل فقط به سوالات شما پرداختیم. امشب هم منتظر هستیم سوالاتی که در موضوع برنامه باشه رو طرف فرمان برای بنده ارسال میکنن و من قرائت میکنم. نکته بعدی هم که وجود داره در مورد ارتباط شما با ما با این برنامه، بخش دوم برنامه بلوش نیم ساعت 30 دقیقه 35 دقیقه پایانی برنامه میتونید روی خط تشریف سوالاتتون رو بپرسید و از زمانی که شماره زیرنویس میشه برای شما میتونید با برنامه تماس بگیرید و اتاق فرمان با شما تماس میگیره، یعنی شمارتون رو میگیره باهاتون تماس میگیره تا همون هزینه تلفن هم براتون در نظر گرفته نشه. اگرم دوست داشتید میتونید پشت خط منتظر بمانید. استاد بس یه مقدار چون فاصله بود هست بین این برنامه و برنامه هفته قبل، من دوست دارم که خلاصه از آنچه که گفته شد رو بفرمایید، بعد از اون آماده میشیم تا بحث زرتشت رو جمع‌بندی بکنیم و به یه جایی برسونیم که انشاءالله توی ذهن بینندگان عزیز هم دستبندی شده مطالب دیگه نقش ببنده و بتونن برای نقد و شناخت مکاتب مختلف از جمله مکتب زرتشت و آیین زرتشت با اون روش و شیوه انشاءالله بهش بپردازن. در خدمت شما
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. ابتداعا عذرخواهی میکنم اگر در میان برنامه به حال صدای بنده یا سرفه موجب اذیت بینندگان میشه بر ما ببخشایند. نکته دیگری که باید عرض بکنم در همین مقدمه، باز هم عذرخواهم، تأکید بر این که انشاءالله بینندگان عزیزمون، همه بینندگان از هر دین و آیین و مذهب و قش و سنی که هستن، ما بنا و عهدمون بر این بود که تعصب‌ها رو کنار بگذاریم و آنچه که به عنوان منابع تاریخی و منابع دینی در ادیان مختلف و تفکرهای مختلف هست رو بشنویم تا بتوانیم آزادانه تصمیم گیری بکنیم و انشاءالله اون مسیری که انتخاب میکنیم مسیر صحیح و موجب سعادت دنیا آخرت هم باشه. گفتم چون عرض بنده این بود، چون نهایتاً قرار است مهمترین متاع و کالای عمرمون رو خریداری بکنیم، مهمترین متاع و کالای عمرمون دینی است که قرار با اون زندگی بکنیم. لباسی که قرار هست 2 ماه 3 ماه 6 ماه بر تن بکنیم با وسواس و دقت خرید میکنیم، لباسی که حتی قرار است در یک جلسه مهم از اون استفاده بکنیم گاهی اوقات ساعتها برای اون یا روزها برای اون وقت میگذاریم، بسیاری از امور دیگه زندگیمون، منزلی که ممکن است 5 سال 10 سال دیگه نابود بشه تموم بشه از بین بره، برای خرید اون دقت لازم رو انجام میدیم با همه وسواس و میگردیم. حتی گاهی اوقات افراد ماها به دنبال یک منزل مناسب برای تهیه میگردن که بتونن در اون آرامش داشته باشن. چطور ممکن هست که ما دینی که قرار هست با اون دنیا و آخرتمون رو بسازیم، دینی که قرار هست آسایش ما رو، قرار هست سعادت ما رو، خوشبختی ما رو در دنیا و آخرت تضمین بکنه، خیلی راحت از کنارش بگذریم و یا نهایتاً با یک تعصب خاصی نسبت به اون به چشمانمون رو بر حقایق ببندیم. لذا خواهشم از همه بینندگان این هست، عهد ما این بود که داریم با همدیگه سفر میکنیم، داریم با همدیگه پیگیری میکنیم، دنبال میگردیم و تلاش میکنیم که به دست بیاریم آنچه که انشاءالله قرار است که سعادت دنیا آخرت ما رو تضمین بکنه. بنابراین در این سیر ما گفتیم اولین اصل در همه ادیان شناخت خدا در اون ادیان هست و اگر قرار هست که ما دینی رو انتخاب بکنیم باید توحید اون، خدای اون با عقل سازگار باشه و اگر خدای نکرده با عقل سازگار نبود ما نمیتونیم اون رو بپذیریم. میگوییم خدایی که به ما این عقل رو در اختیار ما قرار داده ملاک سنجش توحید واقعی رو هم در درون عقل ما قرار داده و اگر خلاف این بود با بدیهیات عقلی مخالف بود قابل پیگیری نیست. لذا بررسی کردیم در درجه اول توحیدها رو، حالا برای شناخت اون ادیان در حاشیه نکات دیگر، بحث‌های دیگر، موارد مورد نظر و مورد اعتقاد دیگری رو هم بحث کردیم، اما اصل در بررسی هر دین و آیین این بود که نسبت به خدای اون دین و آیین صحبت بکنیم. بحث چند خدایی ها و خدایان متعدد مطرح شد، بی خدایی ها مطرح شد، خدای دوگانه سگانه مطرح شد، خدای دوگانه هم که بحث زرتشت بود در این جلسات اخیر مطرح شد. فقط ما بحث اهورامزدا و اهریمن رو مفصل مطرح کردیم، ادله و استنادات که در منابع زرتشتی وجود داره مطرح کردیم و عرض کردیم که غالبا انحرافات دیگری هم که به وجود می آید به هر حال در پرتو انحراف در بحث توحید انحرافات دیگر هم به وجود می آید، اشکالات دیگر و ابهامات دیگر هم به وجود می آید که ما برخیش رو عرض کردیم. در بحث خود زرتشت ابهامات جدی وجود داشت، در بخش اعتقادی در اعتقادات زرتشت باز این ابهامات خاصی بود که مطرح کردیم، در بحث احکام هم باز همین نکات و ابهامات وجود داشت و عرض کردیم که اینها قابل جمع با اون چیزی که گفته می شود، بیان می شود یا ادعا می شود نیست. بینندگان عزیز نکته نظراتی داشتن، چند باری روی خط آمدن، باز هم اگر عزیزی نکته ای از کلام ما برای اون مبهم هست یا انتقاد و اعتراضی به برخی از بحث ها و مباحث علمی که ما مطرح کردیم داره بیان بفرماین و تماس بگیرن و پیامک بدن، ما خوشحال می شیم. اما واقعا اینها سوالات ماست، واقعا اینها ابهامات ماست، کاش که کسی باشه که اهل بحث، گفتگو و نقد و نظر باشه و اینها رو بتونه برام پاسخ بده و بینندگان از ما بتونن از ابهام خارج بشن. اما اجمالاً دین زرتشت با بحث سنویتی که درش وجود داره، دوگانه پرستی که درش وجود داره، خدای او با عقل سازگار نیست و قابل تبعیت و پیروی کردن نیست. نظر شماست.
بسیار یه سوال اومده استاد عباسی برام، قبل از این سوال خود برنامه رو بپرسم به دو دلیل، یکی احترام به این عزیزی که همون ابتدای برنامه سوال خودش رو مطرح کردن در موضوع برنامه، و دو اینکه فکر میکنم برای برنامه گرچه مقصدن جنبندی میکنه ذاتش رو مفید باشه، من این سوال رو اجازه بدید از نظرتون بپرسم. آقای شاهرخ سلیمانی زاده، سلام علیکم، موضوع معاد در آیین زرتشت چگونه مطرح شده؟ یعنی حالا توضیحات شما فرمودید کتاب مقدسشون، احکامی که وجود داره، زن در زرتشت، معاد در زرتشت چگونه است؟ کسی که یک زرتشتی است آخرت رو، دنیای بعدی رو آیا بهش قائل هست یا نیست؟ و اینکه اگر قائل هست چگونه، چه اعتقادی نسبت به دنیای بعدی داره که قرار است انسان وارد اون بشه؟ فکر کنم برای جنبندی موضوع زرتشت هم یکی از مباحثی باشه که کارایی داشته باشه و به درد بینندگان از ارجمندم بخوره. ما تاکید بکنم همچنان منتظر پیامک شما هستیم، ببینید من چقدر سریع پیامک رو خوندم، چند دقیقه است، 10 تا 12 دقیقه از زمان برنامه گذشته، من سوال رو خوندم. 3001203 سوالات اینچنینی که در موضوع برنامه‌اش رو من ان شاءالله قرائت می‌کنم.
بله، اگر اجازه بدید من بحث در رابطه با معاد رو می‌خوام حالا تو ادامه صحبت هم یه مقداری به حسابش خواهم پرداخت، ولی اگر اجازه بدید اون بخش رو وارد بشیم، این سوال رو بیننده عزیزمون یه مقداری منتظرش بمونن، من یه به نوعی به جای خودش این رو مطرح کنم.
پس من سوال خودم رو بپرسم در مورد برنامه اون چه که تا الان گفته شد رو، استاد اگر یک مروری داشته باشید بر اون چه که گفته شد، مطالبی اگر دارید فکر می‌کنید باید اضافه بشه نسبت به مسائل قبلی، اینها رو مطرح بکنید، من سوالا رو جمع می‌کنم و ان شاءالله یک جا از شما خواهم پرسید. به واسه معادم پس چون شب میپردازیم مواد در زرتشت و این زرتشت رو، از همین ابتدا باز من عرض بکنم اگر مخالفینی با مطالبی که ما مطرح میکنیم هستن، ما خیلی دوست داریم که تشریف بیارن، نظر خودشون رو مطرح بکنن و اولویت هم قائل هستیم در این برنامه برای مخالفین. قبل از برنامه هم در جایی که مخالفین برات زرتشتی های زرتشتین عزیز بزرگوار بودن هم عرض کردم، اولویت داده میشه به ازان زرتشتی اگر روی خط بیان و نظرات کارشناس ما رو نقد بکنن خوشحال هم خواهیم شد، چون شما بیننده شبکه جانی ولایت هستید، میدونید که در اینجا به مخالفین بیشتر از موافقین گاهن وقت هم داده میشه. در خدمت شما هستیم استاد عباسی، اون چه که در جلسات قبل گفته شد تو جمع‌بندی بفرمایید و اگر سلام زدید مطلب اضافه بکنید اون رو هم تشریح بفرمایید.
بله، خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، ما همونطور که بیان شد اصلی ترین بحثمون در رابطه با عقاید زرتشتی در بحث توحید بود که به هر حال چه اندیشه‌ای وجود داره و آیا واقعا دوگانگی در دین زرتشت وجود داره یا خیر، که عرض کردیم واقعا دوگانگی در دین در آیین زرتشت وجود داره، بحث اهورامزدا هست و بحث اهریمن، که این یک نظام آفرینشی هست که دو نظام آفرینشی، نظام خوبی ها و نظام بدی ها هست، که باز من منبعی رو ذکر میکنم برای بینندگان عزیزمون، در کتاب دیدی نو از دینی کهن با عنوان فلسفه زرتشت دکتر فرهنگ مهر، در بخش پنجم از این کتاب ملاحظه میفرمایید دو دیدگاه منشی و آفرینشی. یک دیدگاه منشی هست که معتقد هستن که دو منش وجود در واقع اندیشه خوب در برابر اندیشه بد قرار میگیره، دو منش در مقابل هم قرار میگیره، اما دیدگاه آفرینشی هم، دوگانگی آفرینشی هم وجود داره. میگه از دیدگاه پیروان مکتب آفرینشی، دوگانگی آمده در گاتها یک نظام آفرینشی است که در آن سپنتامینیو خوبی ها را می آفریند و ضد آن که انگرمینیو باشد بدی ها را پدید می آورد. این دو روان تولید کننده از روز ازل بوده اند، ولی سرانجام نیروی خوبی بر بدی چیره می شود. خب این چیزی که در آیین زرتشت به صورت جدی وجود داره و این دوگانگی و دو خدایی به صورت مفسود وجود داره. بعد باز ایشون در صفحه 77 ذکر میکنه، میگه ریشه دوگانگی در گات هاست که از آن تفسیرهای ماهوی گوناگون شده است. در یسنای سی بند سه آمده است که در آغاز دومینیو تو امان در اندیشه گفتار و کردار پدیدار میشود. آنها خود خود به خود در کار و با یکدیگر ناسازگارند، یکی از آنها خوب و دیگری بد است. ببینید میگه در همون آغاز اینها توأمان به وجود آمدند. میگه هنگامی که آن دو با هم برخورد میکنند، زندگی و نازندگی پدید میآید. از این دو دانا گزینش درست را میکند و نادان برگردان آن را. در بندهای دیگر آمده است که آنها که خوبی را مرموم گزینند به بهترین زندگی و آنها که بدی را اختیار میکنند به بدترین زندگی، که این در واقع آمیختن اون دوتا نگرش هست. اونی که میگه اینها فقط از حیث منش متفاوت است و نه در اصل خلقت، و اونی که میگه اینها از حیث اصل خلقت هم این مطلب وجود داره. مطلبی که میخوام من اضافه کنم به این قصه، برداشت های خیلی شدیدتری از این قصه هم وجود داره، یعنی برداشت هایی که نشون میده جناب زرتشت حتی با مسئله خدا به معنای یگانگی فاصله جدیتری داشته، با این عنوان که انگاره از بین رفتن خدا و مردن خدا هم از اندیشه های او برداشت می شده، که یعنی با توجه به مشکلات و گرفتاری هایی که در جوامع به وجود آمده، خدا دیگر حقیقتی ندارد و مرده است. چون که آقای نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت میاد برحال چنین برخوردی رو و چنین برداشتی رو انجام میده. ببینید در کتاب چنین گفت زرتشت آقای نیچه، که ما قبلا هم از کتاب ایشون نکاتی رو بیان کردیم در اندیشه خود نیچه و بیانی که در تفکر خود ایشون وجود داشت، ایشون میاد یک بحثی رو آغاز میکنه در همون پیشگفتا صفحه 21، میگه یک ماجرایی رو نقل میکنه از جناب زرتشت با قدیسی که در جنگل زندگی میکنه و در جنگل هست. یه سری صحبت ها بین این دو رفت و آمد میشه، از جمله که زرتشت پرسید قدیس در جنگل چه میکنه. قدیس پاسخ داد سرود میسرایم و میخوانم و با سرودن میخندم و میگریم و زمزمه میکنم، این گونه خدای را نیایش میکنم. با سرود و گریه و خنده و زمزمه خدایی را نیایش میکنم که خدای من است، اما تو ما را چه هدیه آوردی؟ سوال از زرتشت میکنم. زرتشت با شنیدن این سخنان در برابر قدیس سری فرود آورد و گفت مرا چه چیز است که شمایان را دهم؟ باری بگذار زودتر بروم تا چیزی از شمایان نستانم. یعنی من خدای بیش از اون چیزی که توی یه قدیسی در یه جنگلی گفتی، من خدای بیشتر از این نمیشناسم و من اگه چیزی از تو نگیرم، یعنی نه تنها من چیز جدیدی ندارم به شما بدم، بلکه ممکن همون خدایی هم که تو داری ازت بگیرم. و این گونه پیرمرد و مرد خنده زنان چون دو پسرک از یکدیگر جدا شدن. خب حالا نکته اصلی، اما زرتشت چون تنها شد با دل خود چنین گفت چه بسا این قدیس پیر در جنگلش هنوز چیزی از آن نشنیده باشد که خدا مرده است.
یعنی این قضیه مرگ خدا رو نشنیده،
مرگ خدا رو نشنیده. منم حالا بهش نگفتم، گفت من چیزی نمیگم که چیزی از شما نستانم. تو داری با خوشی با خدای خودت داری همینجور یه درد دل و حرف و حدیثی با خدای خودت داری، اما خبر از این نکته نداری که خدا در واقع مرده و چیزی از خدا باقی نمانده. خب ببینید انگاره ای که تقابل خیر و شر رو، ما نمیگیم در دنیا تقابل خیر و شر نیست، اما این تقابل خیر و شر در چه سطحیه؟ یه موقع تقابل خیر و شر رو ما در سطح بندگان میدانیم، یعنی همواره در وجود ما هوای نفس هست به عنوان شر، داره ما رو به سمت بدی میکشه. از اون طرف فطرت هست به عنوان خیر، داره ما رو به خوبی دعوت میکنه. دعوتی که در عالم وجود داره و ما داریم به سمت هر دوی اینها دعوت میشیم، تا حالا چه انتخاب بکنیم و مختار آزاد هستیم که این رو انتخاب بکنیم. این یه نکته هست که این نکته رو قبول داریم، ما خیلی نکته خوبیه صحیحه، اما یه موقع ما میبریم این سطح رو بالاتر، چون تو سطح بنده وقتی بیان میکنیم، یعنی هر دوی این رو خدا برای در پیش روی بنده گذاشته، خدا انتخاب بکنه، و وقتی انتخاب میکنه در این مسیر صحیح میره به سمت سعادت، اون چیزی که خدا برای او خواسته، به او دستور داده، امر کرده، فراهم کرده. و اگر مسیر مقابل رو که مسیر شیطانی و ابلیسیس انتخاب بکنه فاصله گرفته، اما هر دو تحت اراده و تحت قدرت خدای متعال هست و خداست که این آزادی رو به بنده داده که خیر یا شر رو انتخاب بکنه، خودش سعادت خودش رو و آینده زندگی خودش رو رقم بزنه. این در این سطحی اشکالی نداره. اشکال اونجایی به وجود میاد که ما این تقابل رو در سطح بسیار بسیار بالا، در چه سطحی؟ در سطح خدا با اون شر، خدا رو میایم خیر میگیریم، اون شر رو میایم مقابل خدا قرار میدیم و میگیم این دو در تعارض و درگیری با هم هستن و احتمال این وجود داره که خدا زمین بخوره، احتمال این وجود داره که خدا علیه عزو بالله نتواند بر اون شر غلبه پیدا بکنه. و وقتی این میشه، چنین حرفهای آروم آروم از کنارش خارج میشه، چنین نکاتی آروم آروم از حاشیه مطلب درست میشه که اساساً یک مبدأ خیر در عالم وجود داره به نام خدا که آفریننده همه خوبی هاست و یک مبدأ شر وجود داره در عالم که آفریننده همه بدی هاست، که حالا اون رو میخواید بذارید شیطان، میخواید بذارید اهریمن، میخواید بذارید ابلیس، هرچی میخواید بذارید، که مبدأ آفرینشه برای همه این هاست. بنابراین خدا در بخش آفرینشی ابلیس هیچ اراده‌ای ندارد، هیچ تأثیری ندارد، او میتونه دائما خلق بکنه و افزایش بده خلق خودش رو، این هم میتونه دائما خلق بکنه و افزایش بده و خود این دو با هم درگیر هستن. وقتی خود این دو هم درگیر شدن، دیگه تقریبا درگیری ما با شرور و با بدیها و شرها درگیری دیگه بیمعنای خواهد شد، چون میگه تو مرحله بالا خدا و شیطان خودشون با هم دیگه درگیره، به معنای اینکه هر دو آفریننده هستن، هر دو قدرت علل اطلاق هستن و نتیجهش این میشه که یه شیطان پرستی از اینجا خارج میشه، میگه آقا این همه مردم عالم رفتن چسبیدن سمت خیر رو، ممکنه چیزی هم گیرشون نیامده باشه، مشکل هم حل نشه، ما میریم سمت شر رو هواداری میکنیم، شاید از چون این خیر که صدمه نمیزنه، چون اینو دیگه همه مردم میدونن دیگه، همه عالم میدونن، آقا این خیر که صدمه نمیزنه، این شر صدمه میزنه، ما میریم با شر رفیق میشیم که به اصطلاح شر دیگه بهمون لااقل لطمه نزنه، با او کنار آمدن بهتر از اینه که بیایم سمت ای و بخوایم دائم با او مبارزه بکنیم. این فکر خطرناکیه که اینجا ما رگ و ریشه‌هاشو میبینیم. و خیلی جالبه جناب آقای زرینکوب، عبدالحسین زرینکوب، آمده در کتاب اون دو قرن سکوت خودش که حالا خیلی آقایون هم بعضی مواردش رو دوست دارن و علاقه من هستن بهش استناد میکنن، اونجا آمده واقعیتی رو در رابطه با قصه دوگانه پرستی و سنویت در زرتشت آورده. واقعیتش این هست که ایشون میگه مردم آمدن به اسلام، گرویدن وقتی که اسلام توسط اعراب به ایران آمد، خودشون با شور و شوق به خاطر اینکه ابهام جدی وجود داشت در دو خدایی که زرتشت میگفت. ملاحظه کنم بینندگان عزیز، کتاب دو قرن سکوت آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب، سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان، در فصل نهم جنگ عقاید، نبرد در روشنی، میگه نبردی که ایرانیان در طی این دو قرن با مهاجمان عرب کردن همه در تاریکی خشم و تعصب نبود، در روشنی و روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت و بازار مشاجرات و گفتگوهای دینی و فلسفی گرم بود. میگه آقا همه اتفاق این نبود که اینها با شمشیر با هم دیگه دارن میجنگن، اونها حمله کردن، اینها مقهور شدن، ناچار شدن مسلمان بشن و تمام، یا اینکه اینها به جنگ اونها رفتن مقابله کردن و غیره. میگه اینها اتفاق افتاد، از این مطالب بود، اما غیر از این تا دو قرن میگه دائما بحث‌های اعتقادی مطرح بود، بحث‌های فلسفی مطرح بود، یعنی عقیده‌ها بیان می‌شد و افراد نظرها رو میشنیدن، حرفها رو میشنیدن و انتخاب میکردن. خب بعد چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ میگه بسیاری از ایرانیان از همان آغاز کار دین از همان آغاز کار دین مسلمانی را با شور و شوق پذیره شدند. چرا؟ دین تازه ای را که عربان آورده بودند از آیین دیرین نیاکان خیش برتر میافتند و سنویت مبهم و تاریک زرتشتی را در برابر توحید محض و بیشاعبه اسلام شرک و کفر میشناختند.
این دلیلی بود که اینها بتونن، ایرانی ها در زمان حمله اعراب اینقدر این اعتقاد خلاف عقل بود که اون رو کنار میگذاشتند، آن چیزی رو که عرب آوردن رو میپذیرفتن.
بله، چون دقیقا روشن میدیدن، میدن که خب ما اینجاها داریم میگیم آقا خدای خیر، خدای شر، خدای شر خودش مبدع در عالم هست و اونقدر قوی هست که میتونه هر بلایی بر سر ما بیاره، اما اینها آمدن میگن آقا عالم یک خدا بیشتر نداره، محض توحید رو دارن مطرح میکنن و میگن آقا اگر ابلیسی وجود داره زیر مجموعه هست، اگر شیطانی وجود داره، اگر هوای نفسی وجود داره، اینا همه در دایره خلقت یک خدای واحد تعریف میشه و وجود داره. این برای اینها در این مقایسه این مقدار روشن مطرح میکرد. به هر حال در آیین خودشون، چون تا موقع هنوز آیین دیگر شاید خداشناسی به این معنا، یعنی با این توحید آشکار واضح و روشن به اونا عرضه نشده بود، اما حالا که عرضه شده وقتی مقایسه میکنم میگن چه اشکالی وجود داشت در اعتقاد ما. یعنی اینجاست که من میگم اون تعصب باید کنار گذاشته بشه. با اینکه صدمه دیده بودن خیلی از ایرانی ها از اون وضعیت جنگ ها، از اون وضعیت حمله ها، از اون اتفاقات اون دوران ممکنه صدمه خورده بودن، اما وقتی مقایسه میکردن، منصفانه نگاه میکردن، میگن آقا من چه عقیده ای رو دارم حمل میکنم تا به امروز و الان چه عقیده ای داره به من عرضه میشه، چه خدایی داره به من عرضه میشه. اینی که عرض میکنم میگم عقلیه، اینجا اصلا لازم نیست بیای شما قرآن برای کسی بخوانی، لازم نیست به روایات برسی. هنوز به روایات نرسیده، همون ابتدا وقتی میگویند خب خدای تو کیست، خدا رو داره معرفی میکنه، اینا آقا این طرف توحیده، توحید محض و خالصه، این طرف به هر حال شائبه داره. هر چی میخوای توجیه کنی باید توجیه کنی، یعنی باید درستش کنی قضیه رو، ولی واقعیت قضیه میبینی که این دوگانگی وجود داره. یک بار دیگه من عبارت رو ببینندگان از اون نشون بدم. بسیاری از ایرانیان از همان آغاز کار دین مسلمانی را با شور و شوق پذیره شدند. دین تازه‌ای را که عربان آورده بودند از آیین دیرین نیاکان خیش برتر می‌یافتند و سنویت مبهم و تاریک زرتشتی را در برابر توحید محض و بی‌شائبه اسلام شرک و کفر می‌شناختند.
استاد جالب، آیه عبدالحسین زرینکوب تاریخ ایران هم در موردش کتاب‌های مفصلی داره دیگه، روزگاران، تاریخ مردم ایران، تاریخ ایران بعد از اسلام، دو قرن سکوت. یعنی با اینکه ایشون تاریخ ایران رو مبسوط کار کرده و رویهش هم مشخصه در مورد ایران باستان چی بوده، رویهش خیلی انتقادی نیست، شاید لبه تیز انتقادش بیشتر سمت اعراب باشه، ایشون میاد یه همچین حرفی رو میگه. اگر شما جلد کتاب مجدد نشون بدید برای بینندگان عزیز،
بله
جالب باشه براش.
بله، دو قرن سکوت جناب آقای زرینکوب. بعد یه ادامه ای هم داره، کایش جالبه، با اینکه ایشون همین اول این عبارت نسبتاً تند صحبت کرده، یعنی نسبت به اسلام یه خود تند در صحبت کرده،
کتاب دوغن سکوتشون
بله به عنوان مهاجمانه به اصطلاح عرب و اینها یاد کرد. میگه آن شور حماسی نیز، حالا داره علت رو بیان میکنه آقا چی شد ایرانی ها این شور، میگه آن شور حماسی نیز که در طبایع تند و سرکش هست و آنان را وامی دارد که هرچرا پاک و نیک و درست است ایرانی بشمارند. آخه ما ایرانی‌ها یه روحیه اینچنینی داریم که همه خوبی‌ها رو از آن خودمون می‌دونیم، همه بدی‌ها رو از آن دیگران می‌دونیم. یه مقدار این روحیه گاهی اوقات تو وجودمون هست که به هر حال گاهی اوقات حاضر نیستیم حالا مثلا اشتباه خودمون رو بپذیریم، یه نکته‌ای اگه هست، یه حرفی اگه هست، سعی می‌کنیم بگیم آقا هر آنچه که مثلا مربوط به ایرانی‌هاست خوبه، هر آنچه مربوط به دیگران بده. میگه این روح تبایع تند و سرکشی که وامی داره که هر چی رو پاک و نیک و درست است ایرانی بشمارند و هر چرا زشت و پلید و نادرست است غیر ایرانی بدانند در دلهای آنها نبود، یعنی ایرانی هایی که پذیرفتن با همه وجودم پذیرفتن، این حالت رو کنار گذاشتن. از این رو آیین مسلمانی را دینی پاک و آسان و درست یافتن و با شوق و مهر بدان گرویدن. خب از آن خدمتتون که این نکته نکته خیلی جالبی هست و البته باز ادامه میشون بگه که به هر حال این دینی که از توسط این اعراب آمده بود و خود اعراب به نفسه خیلی فرهنگای بد داشتن،
تند
بودن، خیلی رفتارهای زشتی گاهی از خودشون نشون میدادن. میگه خیلی تعبیر، خیلی تعبیر جالبی، یعنی واقعا این تعبیر از ایشو تعبیر جالب. میگه اینها آمدن اسلام رو با جون و دل از اینها گرفتن، بعد خود اینها شروع کردن تربیت اون افرادی که آمده بودن و به اونها حمله کرده بودن و اون اتفاقات رو رقم زدن. ادامش ایشون این رو میگه، میگه با این همه در عین آن که دین اعراب را پذیرفتن، آنان را تحت نفوذ و تأثیر فرهنگ و تربیت خود فرو گرفتن و به تمدن و فرهنگ خیش برآوردن. خب ببینید این عبارت‌های ایشون نشون میده که واقعا ایرانیان که اهل بیت علیهم السلام هم خیلی در موارد متعدد تمجید کردن این حق پذیری ایرانیان رو و خیلی از ویژگی‌های خوب ایرانیان رو، همین مراسم نوروز رو خب ما می‌بینیم در روایات معصومین تجلیل میشه ازش. یا آقا این دقت به این دگرگونی‌های عالم که ما تن به اصطلاح ایرانی‌ها هستیم که فصل داریم و فصل ما با تغییرات به هر حال طبیعی عالمه، یا سال داریم، سال ما با تفاوتش با سال‌های دیگه این که مبدأش تغییراتی است که در عالم طبیعت، یعنی دقت کردن به طبیعت. و بعد امام علیه السلام وقتی بخواد این رو به خوبی یاد بکنه میگه آقا اینها وقتی حواسشون جمع تغییرات طبیعت زنده شدن بعد از مرده شدن، اینها به معاد هم توجه خاص خواهند کرد. وقتی توجهشون به طبیعت که دگرگون شدن که آقا از دل درخت‌های پیر و در واقع مرده در دوران زمستان می‌بینی آقا شکوفه‌های سبز میاد، یا این تغییر در عالم با انتظار نسبت به حضرت ولیعصر ابان الله الفدا کاملا سازگاره، یعنی اینها میرن خونه تکونی میکنن، تمام این ویژگی‌هایی که رقم میزنن به مانند به مثابه انتظار حضرت ولیعصر ابان الله الفدا است و این تمجید و تاکید نسبت به اینها وجود داره و هست.
استاد بسید فکر میکنم بشه از تعبیر خوشتینت بودن زرتشتی های ایرانی که اسلام رو پذیرفتن بشه استفاده کرد، چون انسان با خودش رو بذاره جای اونها. خب ما مسلمان هستیم اما میدانیم بر اساس شواهد تاریخی و میشه گفت معترفیم نسبت به بر اساس برخی شواهد تاریخی که وجود داره، یک بخشش هم که اگر غلو و اغراق باشه بزنیم کنار، حمله‌ای که به ایران شد و اتفاقاتی که در افتاد ناخوشایند نبود، خوشایند نبود و ناخوشایند بود، اما با این حال می‌بینیم تفکیکی که ایرانی‌ها قائل میشن بین حمله کنندگان مهاجمین و فکری که به مهاجمین داده شده است به عنوان اسلام که اون مهاجمین رو نمیپذیرند. و الان دیگه تعارف نداریم که مردمش ایران غالبا شیعه هستند، شیعه اشعری هستند، ولی اون فکر رو میپذیرن، اسلام رو میپذیرن و بعدها میان اهل بیت رو میپذیرن به عنوان مرجع خودشون. حتی اتفاقاتی که میفته در سیستان به هر حال بحثی که شرطی که میگذارن برای کسی که ناسبی نباشد رو مردم میان میپذیرن. و این رو ما اگر بخوایم عادلانه بگیم اینجا باید بگیم که واقعا خوشتینت بودن که اینجوری پذیرفتن اسلام رو، ولو اینکه با چهره خوبی به ایرانی‌ها باید قبول بکنیم که در زمان حمله اعراب معرفی نشده بود بهشون، ولی اینها پذیرفتن اسلام رو.
بله قطعا همینطوره. این تمجیدشون هم میگه با اینکه این روحیه به هر حال وجود داشت که سختشون باشه و بگن که آقا هر آنچه که مربوط به ایران خوبه، هر چیزی که مربوط به دیگران بده، خوبی ها همه به این سمت، بدی ها همه به اون سمت هستش، اما در این حال اینجا اون حق طلبی غلبه پیدا میکنه، یعنی اونقدر این حق طلبی در وجود ایرانی ها قوی هست که اگر حرف صحیحی به اونها عرضه بشه با این ویژگی، حتی که طرف کسی که داره عرضه میکنه بد عرضه بکنه، کسی که داره عرضه میکنه خود او عامل به اون دین و اعتقادی که داره عرضه میکنه نباشه، یا برخی و یا خیلی از کسانی که در این حمله ها شرکت داشتن این گونه بودن. اما فهمیدن اون اصل کلام، اون لب کلام و دقیقا پی بردن به اون، از اون ویژگی هایی است که واقعا ستودنی هم هست، که یعنی کسی ببینه آقا فردی که داره حرفی رو میزنه، حرف حق او رو بگیره اما برخورد بد او رو، رفتار بد او رو اعتنایی بهش نکنه و کنار بذاره.
بسیار عالی، متشکرم شما استاد عباسی. پیامک فرستادید برای ما، متشکرم. پیامک های خوب، سوالات خیلی خوبی رو فرستادید، اینها رو میخوام مطرح بکنم و همچنان البته منتظر هستم با سوالات دیگه که بیاد. 3123 همین شماره پیامکی که میبینید زیر نویس شده به ما پیامک بدید، با همون هم میتونید تماس بگیرید برای بخش دوم برنامه. سعی میکنم انشاءالله یه طوری برنامه رو پیش ببرم که فرصت بشه شما عزیزان تلفنی رو روی خط تشریف بیارید، نظرتون رو در مورد کل این مجموعه که در مورد زرتشت رفتیم رو اگر دوست داشتید بیاید مطرح کنید، یعنی چه موافق بودید چه مخالف. دوست دارم اگر نظر خاصی داشتید در این خصوص بیاید بفرمایید. شما برنامه اصلی ما تو موضوع دیگه ادامه داره دیگه، من این رو یه بار یادآوری بکنم به شما عزیزان، شروع کردیم مباحثی رو از بحث کلیات اعتقادات، لزوم اینکه انسان باید معتقد باشد و بی‌دینی، ضد دینی، شیطان پرستی، چند خدایی، و رسیدیم به تثلیث سه خدایی، مسیحیت رو بس کردیم، حالا رسیدیم به ثنویت، دوگانه پرستی، و ذیلش رو داریم بس زرتشت رو مطرح می‌کنیم. جلوتر خواهیم رفت به مجسمه، خواهیم پرداخت، به تجسیم خدا من خواهیم پرداخت و موضوعات دیگه، تا اینکه برسیم به اسلام همونجا هم نقد خواهیم کرد. توی بس اسلام که برسیم نسبت به بقیه تفکر بقیه مسلمان‌ها نقد رو خواهیم داشت، همینطور که نسبت به سایر مکاتب دیگه نقد خودمون رو مطرح کردیم. من این سوال آخری رو بپرسم، اصلا شمارشون برای من یا اسمشون ارسال نشده، اتفاقا فهم شمارشون هم بده من اول آخر شمارشون ان شاءالله دارم. سلام، با عرض خسته نباشید و برنامه خوبتون. آها، علی هستم، متشکرم، اسمشون قید کردن. آیا دین زرتشت و کوروش پادشاه ایران یکی بوده و به همون آیین عمل می‌کرده یا نه؟ لطفاً جواب این سوال منو بدید، با تشکر. آیا زرتشت، آیا کوروش مذهبش زرتشت بوده است یا خیر؟
بله، ببینید آنچه که از منابع و مطالب به دست میاد، به هر حال این هست که این اعتقاد در به اصطلاح کوروش وجود داشته. البته در اتاق کوروش حرف‌های ضد و نقیض فراوانی وجود داره. اینکه به هر حال او چه مقدار شخصیتش مثبت هست و منفی هست، با محتوای آنچه که از تاریخ به دست ما میاد واقعا قضاوت دشوار هست. غالبا کسانی که از او یک شخصیت به هر حال آنچنانی طراحی میکنن، اینها به آقای گزنفون خیلی ارادتمند هستن و مطالبی هستش که ایشون در کتاب خودش آورده و حرفایی که ایشون نوشته با عنوان سیروپدی که در واقع تربیت یا تربیت کوروش اسمش هست. خب این کتاب معتبر به معنای واقعی نیست و حرف تاریخی آنچنانی درش نزده. من از کتاب سلطنت کوروش بزرگ نقل میکنم خدمتتون که روایت گزنفون رو در اتو باش توضیح میده. کتاب سلطنت کوروش بزرگ صفحه 217 میگه این نویسنده تألیفی در شرح احوال کوروش بزرگ کرده که معروف است به سیروپدی یا تربیت کوروش، اگرچه اکثر محققین این تألیف را نتیجه تخیلات او میدانند و گویند که نویسنده مزبور خواسته در این کتاب پندهای اخلاقی به یونانی ها بدهد و با این مقصود برای کمال مطلوب خود شخص کوروش را انتخاب کرده تا در ضمن توصیف زندگانی او عقاید خود را راجع به تربیت جوانان، پرهیزگاری و سایر صفات حسنه که باید در آنها باشد و نیز راجع به فن اداره کردن مردمان بیان کند. با وجود این نمیتوان نوشتهای نویسنده را کنار گذاشت، زیرا اگر گفتهای او در بعض موارد حاکی از نظر یونانی ها و طرز افکار و معتقدات آنهاست، در کلیات همان است که دیگران درباره کوروش نوشتند. و دیگر هرودوت چنان که گذشت گوید در باب کوروش 4 روایت هست و من روایتی را اتخاذ کردم که در آن پارسی ها او را زیاد نستودن. بنابراین از کجا که نوشته های گزنفون یکی از روایت های 4 کانون مذکور نباشه، یعنی روایت های متعددی نقل شده خیلی ها میگن آقای گزنفور تخیلاتش آورده، روایت های متعددی نقل شده. یکی از روایت ها در رابطه با شخصیت کوروش روایت و عبارتی است که گزنفون بیان میکنه و همه کسانی که میان در محاسن کوروش رو میستاین به حرف آقای گزنفون و به عباراتی که ایشون در رابطه با این شخص آورده میان بسنده میکنن و اینها رو میارن. اما از حیث از اینجایی که در رابطه با دفن ایشون و اینها باز اون قصه ها اتفاق افتاده، یعنی تابوت زرین و طلایی و اینکه داخل جای نگهداری کردن و در زمین دفن نکردن، در دخمه نبردن که این جای ابهامه.
بله.
که چرا در دخمه نرفت
در حالی که اعتقاد زرتشت اینه که باید در دخمه،
اعتقاد این است که باید در دخمه بره
نشه.
اما آنچه که ما بعدها یعنی در دوران معاصر از بعد از اینکه ممنوع شد قصه دخمه دیدیم این بود که اینها روی تابوت آهنی میذاشتن که بر روی زمین اتصال وجود نداشته باشه. برای کوروش این اتفاق افتاده در حالی که اون موقع دخمه مانعی نداشت و میتونست اتفاق بیفته. حالا شاید به هر حال یه نوعی فرق بین عوام مردم، عموم مردم با شخصیتی مثل کوروش قائل بودن. به هر حال شاید دلشون نیومده که کسی مثل کوروش رو مانند بقیه مردم خلاصه به دخمه بسپارن، دلشون میخواسته که اینها ماندگار بشه و بماند آنچه که در رابطه با بدن و جنازه ایشون هست. در کتاب تاریخ ایران باستان مفصل ذکر کرده قصه آقای حسن پیرنیا نوشته، اونجا مفصل صفحه 1532 ذکر کرده که آمدن چه اتفاقاتی رو رقم زدن. میگه این مورخ مقبره شاه مذکور رو چنین توصیف کرده، از خدمتتون که چنین توصیف کرده: این مقبره در وسط باغهای سلطنتی پاسارگاد واقع است. آن را از هر طرف انبوه درختان و نیز جویبارها و چمنهای پرپشت احاطه داشت. بنا روی پایه از سنگهای بزرگ قرار گرفته و به طاقی منتهی می شود که مدخلش خیلی کوچک است. نعش کوروش را در تابوتی از زر گذارده و تابوت را روی میزی که پایه هایش نیز از زر بود قرار داده. آن را با پارچه نفیس بابلی و قالی های ارغوانی و ردای سلطنتی و لباس های مادی و جامه های رنگارنگ از رنگ یاقوت زرد و غیره و با طوق ها و غمه ها و یاره ها و زینت های از زر و سنگ های گرانبها پوشیده بودند. پله های درونی به اتاق کوچکی که متعلق به مغها بود هدایت میکرد. یعنی یه اتاق متعلق به مغها روحانیون زرتشتی بود که در واقع ورودی اینجا بود. بعد میگه خانواده این مغها از زمان فوت کوروش پاسبان نعش بودند و این امتیاز به آنها اختصاص داشت. حالا نمیدونم چرا باید این اتفاق میافتاد، به هر حال اینا پاسبانی میکردن و نگهبان بودن. میگه شاه همه روزه یک گوسفند و مقداری آرد و شراب به اینها میداد که اینا دارن نگهداری میکنن به عنوان محافظ. خانواده مغها، یه سری روحانیون با خانواده هاشون تو اون اتاق قبل از ورودی به مقبره زندگی میکرد که این مقبره نبود، اتاقی بود که گفت روی داخل میز و روی میز داخل تابوت زرین گذاشته بودن. بعد و در هر ماه یک اسب روی قبر قربان میکرد، علاوه بر اون روزی یک گوسفندی که به اینها میداد ماهی یک اسب قربانی میکرد. بعد میگه در اینجا کتیبه‌ای به خط پارسی نوشته بودن که مضمون آن چنین بود: ای مرد فانی، من کوروش پسر کمبوجه هستم. من دولت پارس را بنا کردم و حکمران آسیا بودم. به این مقبره من رشک مبر. که حالا بعد یه مرتبه اسکندر خلاصه از حس کنجکاوی دلش میخواد داخل مقبره رو ببینه، میگه و یافت که تمامی اشیا را جز میز و تابوت دزدیدند. معلوم گشت که دزد میخواسته جسد کوروش رو هم بدزدد، با این مقصود تابوت را شکسته ولی بالاخره نتونسته جسد رو ببره و انداخته و رفته. بعد میگه که بعد اینطور ذکر میکنه، میگه آریستوبول مأمور شد که باقی مانده اسکلتان را جمع کرده در تابوت بگذارد و آن را مرمت کرده پارچه‌های روی آن بکشد، بعد در مقبره را با دیواری سد کند و مهر اسکندر را بر آن بزند. بعد میگه اسکندر امر کرد مغهایی که محافظت مقبره را به عهده داشتند توقیف شود تا معلوم کرد که چه کسی مرتکب چنین جنایتی شده؟ چون با وجود زهرها معلوم، زجرها معلوم نشد که جانی کی بوده، اینها را رها کردن. میگه آقا دیگه به جای هم نرسن که بالاخره اینا مأمور محافظت بودن و بعد نهایتاً دزدی کردن و چه کسی این کارو کرده بود، و اونجا دیگه اینها رو رها کردن و اونجا رو هم باقی اسکلتی که باقی مونده بود حالا چی بود مه کردن و از جانب اسکندر بستن. اما به هر حال نه دفن و نه اون بحث دخمه در اینجا اتفاق میفته، یک کار دیگر و یک شیوه دیگری رو در اینجا به هر حال انجام دادن، آن چیزی که ذکر شده.
متشکرم شما استاد عباسی، پیامکاتون رو انشالله میخونم، دارم چون به دست ما میرسه. بعد از میان برنامه ببینین چند تا پیامک، چون شاید امروز پاسخشم زمان ببره. پاسخ پیامکاتون رو میدیم، پیامکاتون رو، و بعد منتظر میمونیم. اگر عزیزی زرتشتی بود روی خط تشریف آورد بهش اولویت میدیم، ولو اگر سوالای پیامکی ما باقی مونده باشه ایشون بیاد مطلبشون مطرح کنه، اگر نه به سوالاتمون میپردازیم، سوالات پیامکی رو اولویت میدیم، فرصت شد تماسهای شما از اون رو دریافت میکنیم. با ما همراه باشید، میان برنامه ببینیم و برگردیم و سوالات رو انشاءالله مطرح خواهم کرد.
حبیب الله یا رسول الله، شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشتاقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله. الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله يا حبيب الله يا رسول الله. راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله. يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله. طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل، يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل يا حبيب الله يا رسول الله. الله من إذا الخصم عفدا مثلك استل الندى، على الأعداء غدا يشهر الخلق، الخصوم أينها يوم حيرت النهى، إذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء يا حبيب الله يا رسول الله. قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله.
ممنونم از همراهیتون عزیزان. عرض کردم اگر بزرگواری که مخالف ما باشه زرتشتی باشه بیاد، ما پیامک‌ها رو متوقف می‌کنیم قرائتش رو و مستقیم این صحبت تماس‌ها سوال این بزرگوار رو دریافت می‌کنیم. آقا بقار از اردبیل، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید سید بزرگوار و جناب آقای عباسی.
موفق و معید باشید ان شاء الله. بخیر
باشید. اگه لازم نیست چیزی تو کنم صحبت بکنم فارسی، اگه لازم نیست یا چیزی شده
من متوجه نشم. صداتون خیلی ضعیف داریم، متوجه فرمانیم دارم برای ما.
چرا سید بوتوشبا ما دین سنی کن زبون ما آذریه.
آذری هستی
کم میتونی فارسی صحبت کنم، حتی اگه اجل یه دایی نتونستم صحبت کنم با بزرگواری.
شما بزرگوارید، خواهش میکنم. بله
جماعه، شما اومدی علاج تاریخ نشون داده دو سال سکوت از جناب آقای زرینکوب
سکوت آقای زرینکوب رو. آقا بقار من این سوال بسن توسط عباسی نمیم راحت برس میشید دیگه تماس میگیرید با برنامه.
بله
خدا روش الحمدلله.
محضر شما بفهم
جناب عباسی، شما اومدید گفتید که ایرانی ها با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن. خب قسم عباس شما رو باور کنیم یا تومو خورس رو، اگر ایرانی ها با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن، پس این هزاران هزار کشته و دادن تلافات جانی چی داره اینا چی بودن؟ بس این چه دینه با دو آغوش باز کرد دیدن بود چه ست ها هزار نفر را مناطق ایران همه رو زبی کردن و ناموس زرتشتی ها را سربازان اسلام برای یک ماه برای خودشو حلال اعلام کردن. میخواید جایش هم بگم خدا بودن؟ خود شما هم میدونید چی میگم من.
خب سوالتون واضحه آقا بقا. استاد پسید اگر اینها با آغوش باز پذیرفتن، پس این همه کشت و کشتار دلیلش چی بوده؟ چرا انقدر خشونت به خرج دادن؟
من توضیح میدم با شما ادامه بدید. ببینید من مقدمه صحبتم عرض کردم که در این مدت، یعنی در این مدت طولانی نزدیک به دو قرن، این ماجرا این نبود بگیم با ظرف یک روز اونهایی که آمده بودن اشتباهن و به غلط اینا اصرار داشتن همه چیز رو یک روزه حل بکنن، با یک جنگ، با یک کشتار، با یک غیره حل بکنن. عرض کردیم که این زمان برد. من ابتدای صحبت هم گفتم، خود این رو هم گفتم، گفت با طی این دو قرن، یه بار نشون بدم نبردی که ایرانیان در طی این دو قرن با مهاجمان عرب کردن همه در تاریکی خشم و تعصب نبود، در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت و بازار مشاجرات و گفتگوهای دینی و فلسفی گرم بود. این بعد میگه حالا بسیاری از ایرانیان آمدن اینگونه با شور و شوق پذیرفتن. اینی که ما داریم عرض میکنیم این اونا لحظات اول، روزهای اول در اون ابتدا آمدن حمله کردن. منتها آیا با صرف حمله، با کشتن هزاران نفر، آیا اعتقاد مردم عوض میشه که یک مرتبه 90% 100% مردم ایران مسلمان بشن؟ خب نه. خب بقیه یه تعداد کشته میشن، یه تعدادی هم سکوت میکنن، یه تعدادی هم بر عقیده خودشون پافشاری میکنن. این که تغییر پیدا کرد کاملا و عمده آمدن مسلمان شدن، این هیچ ادامه قضیه است که بگم با آغوش گرم. اونها بله لحظه اول با مهاجم مقابله کردن، برخورد کردن، درگیر شدن، کشته ها دادن، اونها به ناحق و خیلی از افراد رو کشتن، اما بعد وقتی شنیدن آقا حرف اینها چیه، یه تفکیکی بین انجام دهنده اون رفتارهای ناشایست با حرفی که او بیان میکند، با اعتقادی که داره او تبیین میکنه گذاشتن. گفتن آقا اونی که اصل اعتقاد رو آورده بوده، که حالا میگم عرض خواهم کرد که ما در این همین ایام شاهد این بودیم که کسانی هم آهسته و آرام با منطق به گفتگوی با ایرانی ها آمدن. یعنی یک بحث حمله اونهاست، یک بحث حضور شخصیت های فرهنگی و علمی که در دوران معصومین علیهم السلام اینها آمده بودن. در همون دوران ما قم رو شاهد هستیم، قزوین رو شاهد هستیم، مناطق دیگری که اینها خیلی زودتر از اینها اسلام رو شنیدن، اسلام رو پذیرفتن و بعد خود اینها در مراودات دیگران رو توجیه کردن، با دیگران گفتگو کردن، امامزاده های واجب و تعظیمی که از به اصطلاح عربستان و مناطق دیگه و از عراق و غیره آمدن به این منطقه، اینها هم در گفتگوی با مردم این تفاوت رو اعلام کردن که آقا اگر مسلمانی کار ناروا و برخورد ناشایست انجام داده است، این برخورد ناشایست رو از پیامبر رحمت این امت نگرفته، این برخورد ناشایست این مربوط به خود او هست و اصل دین و لب و لباب دین این هست. گفتگو کردن، بحث ها، مطالب علمی، تبلیغ ها و بیان ها اتفاق افتاد تا این تفاوت گذاشتن ها. لذا اگر ما بخواهیم بگوییم صرف یک حمله و کشتن هزاران نفر، ده ها هزار نفر در حمله به مناطق مختلف اینا، که اینا غالبا در زمانهای فاصله زمانی نزدیک اتفاق، مثلا مهلت فکر کردن به کسی داده نشد، همزمانی که به گرگان حمله میشه به همدان حمله میشه، همزمانی که به همدان حمله میشه به اصفهان، یعنی مناطق مختلف در فاصله کوتاه حمله شدن. اگر ما بخوایم بگیم ایرانی ها با زور به اصطلاح شمشیر با 4 تا کشته شدن، با 10,000 نفر، 5,000 نفر، 20,000 نفر کشته شدن، عقیدهشون رو راحت دادن رفت و کلا گذاشتن کنار عقیدهشون رو، همه آدم مسلمان شدن، که این توهین به ایرانی ها هستش. یعنی ایرانی ها با اون همه به اصطلاح پشتوانه تاریخی، پشتوانه تمدنی، در مقابل 4 تا شمشیر به دست به حدی رسیدن که 95%، 97% این مردم عقیدهشون رو کامل تغییر دادن، نه برای دوره 2 ساله و 5 ساله، بلکه برای همیشه تاریخ. یعنی 1400 سال از اون گذشته نگفتن ما 10 سال تا اینا فشار میارن، 2 سال، 5 سال، 10 سال عقیدمون رو فعلا اعلام نمی کنیم، بعد دوباره برمیگردیم. یعنی اگر نهادینه نشده بود، اگر با جان نپذیرفته بودن، محال بود بتواند کسی ایرانی رو با کشتن 5,000 نفر، 10,000 نفر به زانو در بیاره. قطعا این نبوده. و اگه کسی این عقیده داشته باشه، این توهین به ایرانی ها هستش. یعنی ایرانی ها اینقدر سریع با 2 تا کشته شدن، با 10,000 تا، 5,000 تا، 20,000 تا کشته، سریع عقیدهشون رو عوض میکنن، رأیشون رو عوض میکنن، یه نظر دیگه. نه، این پذیرفتن است. حالا بفرمایید.
خواهش میکنم آقای عباسی، شما اومدید گفتید که اینطوری شده، نه اینطوری شده. من یه ایرانی هستم، افتخار میکنم در یه سرزمین بزرگ به نام ایران زندگی میکنم. اگه همسات شما اینطوری صحبت کنه، ما باید با اون خارجی ها حق بدیم اونو بیان یه فیلمی بسازه به نام 300 و تمام ایرانی ها تو میکنن. اگه شما اینطوری دفاع کنید
آقا، فیلم 300 از حمله ایرانی ها به روم، خشونت ایرانی ها رو گفته استاد عباسی، داره خشونت حمله اعراب به ایرانی ها رو میگه.
نه، برعکس متوجه شید. ببینید سید بزرگوار اگه میخواهد از دفاع بکنه، خب با منطق به دفاع بکنه، با عقل و با منطق دفاع کنه.
شما اشکال آقا وقار یه لحظه
با دست خاصه بذارید من صحبت کنم. بعد شما بفرمایید، ممنون میشم از لطف شما. ببینید دایی عباس، شما اومدید از کتاب آقای دارکوب و آقای زرنکوب اومدید حوادثات رو نقل کردید. این حوادثات چی نقل کرده با اون حوادثات چی تاریخ گفته اصلا مغایرتی نداره. مغایرت اینش این نیست که تا زمان سلسله عباسیان، تا زمان اون عباسی، ایران در خوشترک بوده، مناطق آذربایجان زمان سلسله خرمیان، شما کردستان و بیابیدید کرمانشاه و تبریز و زنجان و اردبیل تا زمان اون زمان زیر در سلسله خرمیان بودن.
مرحبا به ناصرنا آوقار. بله؟ پس با شمشیر مسلمان نشدن، چون شمشیر همون ابتدا بوده.
ببینید آقای عباسی، ببینید آقای عباسی، تاریخ رو میخواییم، خود شما هم اقرار کردید در گرگان به ستون شیش، به ستون یک شیش فرسقی گردن زدن تو مناطق بزرگ شمال ایران، مازندران هشت رو بگیریم.
آقا بقا ببینید چه
حلال کردن برای خودشون.
آقا بقا چه فرصتمون کمه. ببینید ما اگه بخوایم جنایاتو بگیم که خب خیلی زیاد بوده، ما که نمیگیم نبوده. ما الان اتفاقا شما دیگه حرف ما رو
این نمیشه چه بگید شما اعلام بفرمایید چی با آغوش باز فرمایید که اسلامو بذیرفتن.
آقای چیز ببخشید، من یه نکته، این که الان همه ایرانی ها، یعنی 95% بگید، 97% بگید مسلمان هستن،
این آیا این رو با زور شمشیر به نظر شما پذیرفته اند؟ یا با عقل و منطق خودشون؟ اجازه بدید یا با عقل و منطق خودشون پذیرفتن؟
ببینید آقای عباسی، الان میگم دیگه، در زمانی که خلیفه دوم به ایران حمله کرد، منطق گفت. ایرانی ها بهشون گفتن با چه منطق دین ما باطل، دین شما درسته؟ اومدن گفتن منطق ما شمشیر ماست. خود شما هم میدونید تاریخ و خونده خوب، تا مناطق از سلسله آذربایجان، یعنی نصف ایران به زور شمشیر توسط خلیفه دوم به تحمیل شد در ایران اسلام. اونا چی تونست دفاع کنن دفاع کردن، و اونا چی نتونست دفاع کنن، پیرزان ها و زن ها چی بردن، اونا به دین اسلام اونا پذیرفتن.
خب بقیه چی؟
اونا چی جنگاور بودن در زمان اونا، چی نمیتونستن دلانه بازه در زمان سلسله بابکی ها، اما سلسله خرمیان مناطق آذربایجان استقلال استراتژیک کردن. خود شما هم میدونید تا زمان
سلسله الان بقیه چی شد؟ مسلمون شدن آقا.
به زور شمشیر خلیفه دوم یا کشته شدن یا به زور به ایمان آوردن بشن.
خب میدونم، یعنی الان مردم ایران، اجازه بدید، الان مردم ایران این 80 میلیون باقی مانده کسانی هستن که دیگه کشته نشدن، یا کشته شدن همه، یا اونایی که کشته نشدن همه مسلمون شدن. یعنی فقط آه. یعنی ایران این شهر، ببینید این حرف شما توهین به ایرانه، توهین به ایرانی. اجازه بدید ببینید، اجازه بدید آقا، من گوش کردم صحبت شما رو، اجازه بدید منم بگم بعد شما بفرمایید. ایرانی ها در اون دوره همه یا جنگیدن و کشته شدن، اونهایی که باقی موندن، اینی که شما گفتید یه تعداد پیرزن و زنهایی که نمیتونستن مبارزه بکنن و بچه‌هایی که نمیتونستن مبارزه بکنن، اینها ناچارا مسلمان شدن. و بعد این شده همه مملکت ایران و همه ایرانی ها. شما یک جای دیگه در کل تاریخ بشریت در ایران نشون بدید در این چند هزار سال که ایرانی ها با حمله یکی به یک عقیده یا دینی یا پیروان یک فکری به داخل اون کشور، همه آمده باشن عقیده شون رو عوض کرده باشن. این که توهینه عزیز من، این که شما دارید میگید که اصلا توهینه به ایرانی هست، یعنی همه ایرانی ها یه مرتبه با یه زور سرنیزه. خود شما دارید میگید تا دوران عباسیان زرتشتی ها ادامه پیدا کردن، پس هرچی فشار آوردن، ده ها هزار نفر کشتن، باز هم مردم حاضر نشدن مسلمون بشن. کی حاضر شدن مسلمون بشن؟ وقتی که امام رضا علیه السلام به ایران آمده، وقتی که امامزادهای واجب التعظیم بین مردم رفتن، وقتی که منطق اسلام رو شنیدن. آزاد، یعنی شما میگید آیا آقا وقار، شما میگید چند هزار نفر آدم در ایران امروز هستن که زیر بار حرف زور نرفتن، بقیه 85 میلیون همه زیر بار حرف زور رفتن. خب حرف شما توهین به ایرانی ها هستش
آقا وقار. فکر کنم بذار مکالمه
همون
طولانی شد.
من گوش کردم، حالا بفرمایید، حالا اجازه بدید من صحبت کنم.
بفهمید
آیا عباس، شما میگید این چیزی در دفعه به زور اجباری نبوده در ایران، پس این همه کلمناره که در مناطق شمال درست کرده، الان نمیخوام باز کنم، ولی شما اجبار میکنید که باز کنم حرفا رو. مناطق که در مناطق شمال ایران کلمناره درست کردن و در اونجا به زنان ایران تجاوز کردن، این همش چی بوده؟
چه سالی بوده آقا وقار؟ چه سالی بوده اون؟ اوائل اسلام بوده؟
زمان
معتصم، خلیفه عباسی، اوائل قرن سه میشه، درسته؟
خب تا زمان معبولی عباسی ایران
بابا حمله اعراب
بودن،
آقا
مناطق آذربایجان از زرتشت پرست بودن.
200 سال فاصله است بین این دو گذره تاریخی شما می‌فرمایید. معتصم
آقا خرمدین و معمول در خود خرم... اعدامش کرد.
بین سال 200 خورده تا سال 220 خورده بودن اینها، اوائل قرن سه میشه حمله خلیفه دوم.
آقا بقا، من یه سوال میکنم، این سوال من جواب بدید روشن میشه. همه ایرانی ها یک باره با حمله اعراب وقتی جنگیدن مسلمان شدن یا به مرور مسلمان شدن؟ اینو من جواب بدید.
به مرور شدن. ببینید آقای عباس،
بله یه بار بلندتر بگید.
به مرور شدن. تا زمان سلسله صفویان در ایران آقای زرتشت پرستی بوده.
احسن، خیلی خوب، همینجا کافی، همینجا نگه دارید، من اینو توضیح بدم براتون. وقتی شما میگید به مرور شدن، یعنی با منطق و عقل، چون اگر یک قرار بود با فشار جنگ کشتن همه مسلمان بشن، باید در همون اول اسلام، یعنی همون سال 12 به بعد که خلیفه دوم و حمله به ایران و اینها، سال 15-16 اینها اتفاق میفته، همون موقع همه یک جا مسلمان میشدن.
پس اگر به مرور بوده آروم آروم این اتفاق افتاده، پس این نشون دهنده اینه که با کار فرهنگی این اتفاق افتاده. چون اگر با شمشیر بود، با شمشیر یک روزه، ببینید با شمشیر یک سال دو سال، ببینید شمشیر یک سال دو سال بعد از اون آیا به همه روستاها میرفتن مثلا همه رو داشتن میکشتن، ادامه داشتن کشتن؟ و ببینید باز دارم عرض میکنم یه پشتوانه فکری و تمدنی چند هزار ساله ایرانیان داشتن. این که شما میگید با کشته شدن 10,000، 5,000، 20,000، 50,000 نفر همه مردم حاضر شدن عقیدشون رو از دست بدن، این توهین به ایرانی ها هستش. یعنی ایرانی ها این مقدار فاقد به اصطلاح هویت بودن که به محض اینکه یه فشار بهشون اومده، این نبوده دیگه. پس این آروم آروم بودن. ایشون هم نگفتش که یک روز اول، میگه دو قرن بحث‌های فلسفی، بحث‌های اعتقادی، همه اینها مطرح بوده و وقتی مبانی رو میدیدن و میسنجیدن خودشون به اصطلاح استقبال میکردن، استقبال از اون کشتن نمیکردن، استقبال از این فکر میکردن، چون اهل فکر بودن ایرانی ها، اهل اندیشه بودن. کسی ایرانی که اهل فکر و اندیشه هست، برای او شعر اهمیت داره، برای او فکر اهمیت داره، برای او کتابخوانی اهمیت داره. اینها رو اندیشه ها رو شنیده، بررسی کرده و استفاده کرده.
آقا بقار عزیز، حدود 16 دقیقه است که روی خط تشریف دارید. بخش از اینم فرمایش شما بود.
قطعش کنم. اگه اجازه بدید.
مطلب آخر رو بخوام، شما تماس دیگه هم داریم، می‌خوام اونا رو هم بشنویم.
جناب آقای عباسی، شما فرمودید که کار فرهنگی انجام دادن و دینی مردم ایران آرام آرام به دین اسلام برگشتن. همه برن تاریخ اسلام رو بخونه ببینن که اعراب چه کار فرهنگی در ایران انجام دادن. آره کار فرهنگی اینه که ناموس ایران رو برای خودشون حلال بکنن. آره این تا کار فرهنگی است. من با شاید به شما موافق هستم. تو با من سید بزرگی بار، شما فرمودید که ایرانی ها همه چون شیعه هستن، از اول اسلام ایران شیعه بوده. اتفاقا شما تاریخ رو نمیتونن چند دور خون بودید. در زمان سلسله صفوی هم کل مدنات که ایران همه چون سنی پرست بودن، سنی بودن، شافعی و حنبلی و حنفی و مالکی بودن. بعد به زمان به زور شمشیر شاه اسماعیل صفوی مناطق از ایران در تقسیم میشن به زور شمشیر.
بسیار متشکرم از شما.
شمشیر میشن شیعه. نه نه میگی چه، نه اینو باید نبه.
این انداو به خوبی میتونن قضاوت کنن آقا بابا.
حرف شما هستن. حرف کن مناطق ایران در زمان خیلی سلسله همان کارکتر دوم مناطق ایران مثل مولا اهل سنت بودن، نه این که بهش بگید شیعه، شیعه نبودن، شیعه در زمان سلسله صفوی هم بهش بود به زور شمشیر شاه
اهل سنت در زمان خلیفه دوم اصلا همچین تعبیری نبوده و استفاده نمی‌شده اهل سنت از اون خلیفه دوم. ممنونیم از شما آقا وقا. بینندگان ما خوب میتونن قضاوت بکنن، ان شاء الله موفق و معید باشید، در پناه حق باشید.
همین که برای ما لطفیه که درها کلام و نظر
مخالف هم پخش بشه اینجا. برخی جاها فکر کنم بینندگان عزیز خوب میتونن نتیجه گیری بکنن دیگه، این که آروم آروم مسلمان شدن یا نشدن، خودشون چه فرمایشی داشتن، تفاوت بین زمان معتصم و خلیفه دوم چقدر بوده. اینها 200 سال هم سالی نیست. آیا استاد عباسی داشتن میگفتن ایرانی ها حمله کردن که ایشون میفهمید سپارتاکوس رو درست کردن، یا اینکه استاد عباسی خلافش رو میفرمودن، فرمودن عرب ها حمله کردن و خشونت داشتن ولی ایرانی ها با اون چینتی که داشتن پذیرفتن، حق‌گرا بودن، اسلام رو پذیرفتن و اون خشونت رو اغماز کردن در موردش و به اسلام نسبت ندادن بسیاری از اونها. و اینکه حالا یه دفعه صفویه رو یک بیاد با شمشیر به یک باره تمام اهل سنت رو بخواد شیعه بکنه، اینها این زبان امام رضا رو در نظر نگیریم، اینها رو بذاریم کنار. به هر حال این نکاتی بود که در کلام آقا وقار دیده میشد و قضاوت با شما عزیزان. آقا محمد از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستم. موفق و معید بشین ان شاء الله.
خدمت شما هستم. حالا آقا وقار زحمت کشیدن مسئله تاریخی رو که قرار بود راجع به مسائل قبل از اسلام و اومدن اسلام باشه رو حالا با شیعه و اینا قاطی کرد، چون یه مبحث جداییه. اما در مورد آقای عباسی که دو قرن سکوت رو معرفی کردن، یه قطعه ای رو ایشون به ما نشون دادن که اگه زحمت نیست دوباره نشون بدن. ایشون تو این متن نوشته شده سنویت، که ایشون سنویت رو به دو خدایی معنی کردن، در حالی که من گمان میکنم، فکر میکنم به معنای دوگانگی هست نه دو خدایی. دوگانگی، اگر اون جمله رو ایشون حالا زحمت بکشن نمیدونم تشریح
هست، مقابل بینندگان جمله رو میتونن ببینن.
میفرمایید این سنویت عنوان دوگانگی به اعتقاد دوگانگی نه خدایی
دوگانگی میگه سنویت مبهم یعنی دوگانگی مبهم دوگانگی از اینی که میدیدن شاه ها میگن خدا و پیغمبر و فلان و بیسار و حالا هرچی که از زرتشتی هست ولی در عمل اون چیزی رو اجرا میکنن که وجود نداره این دوگانگی منظورش دوگانگیه نه خدایی
این دوگانگی که عربا بدتر داشتن
ببینید حالا آقا محمد آقا محمد ادامه متن خود ایشون رو ببینیم این تفسیر به رأی نشه وقت میگه و ثنویت مبهم و تاریک زرتشتی را در برابر توحید محض و بیشاعبه اسلام شرک و کفر میشناختن یعنی ببینید ثنویت رو آورده اولا در مقابل توحید محض قرار داده ثانیاً آمده نتیجه و استنباطی گرفته گفته این ثنویت رو برداشت شرک و کفر میشناخته یعنی اینجا بحث اعتقادیه نه بحث عمل کردیه به اصطلاح مثلا حاکمان یه چیزی میگفتن به مردم اما یه چیز دیگه عمل میکردن
میشه
نه میگم این نیست به خاطر اینکه مقابل توحید محض و بیشاعبه اسلام قرار داده یعنی ثنویت رو مقابل توحید محض قرار داده این ثنویت مبهم و تاریک زرتشتی را در برابر توحید محض و بیشاعبه اسلام که این مقابل قرار دادن شرک و کفر میشناختن این به اصطلاح چون این دوتا کنار هم قرار گرفته این ثنویت باید ازش تو خدایی برداشت بشه
بعد خدمت شما عرض کنم در مسئله بعدی فهمید دکتر زرین کوب تون برخورد کرده من فکر میکنم تون برخورد نکرده چون کسی که به ایران حمله کرد ما میتونیم چی بنامیم آیا نمیشه بهش گفتش که ایشون یک مهاجمه همون خالد ابن ولید که به یکی از همراهان خودش رو کشت هنوز چلش تموم نشده رفت زنش رو عقد کرد با زنش همخوابه شد خب این خالد ابن ولید چی اسمشو بزنیم گل عبرت به مردم ایران داد خب این مهاجمه دیگه
درسته من منظورم این بود که آقای زرین کوب اساساً با عبارتی هم که بالا عبرده روحیه طرفداری همینطوری از اسلام نداره یعنی اصلا روحیش این نیست که مثلا بگه آقا من چون مسلمونم مثلا اینجا باید هوای اسلامو داشته باشم مثلا همینطور شو یعنی میگم اتفاقا اونجایی که محکم به اصطلاح باید میگفته محکم گفته سفتم وایساده یعنی اونجا رو مهاجمان عرب گفته اینجا رو هم آغوش باز گفته
یعنی رویکردش
همون کسی که اونجا گفته مهاجم عرب رویکردش میکرد شل نیست مثلا یه روحانی شیعه نیستش مثلا میگه آقای عباسی
با تسامح اینجا ممکنه
که با تسامح اینجا برخورد میکنه ولی آقای زرین کوب اینجوری نیست اون بالا دو خط بالاتر گفته مهاجمان عرب اصلا نگفته مهاجمان مسلمان نگفته مسلمانان که آمده میگه مهاجمان عرب اینجا یعنی اونجا محکم گفته اینجا هم محکم گفته
بله آقا محمد یه نکته خدمت عرض کنم در مورد همین دو قرن
مطلب سوم شما فرمودین که علاقه بعضی ها به کوروش استناد به چزنفونه در صورت که ما استناد به چزنفون نمی کنیم بلکه کوروش رو پدر ایران می دونیم ایران قطعه قطعه بود ایشون اینها رو تصرف کرد و بعد ایران رو تشکیل داد خب این ایران برای ما میراث مونده و از این داریم نون در میاریم زندگی می کنیم داریم امرار معاش می کنیم پس قابل احترام برای ما بخاطر
صرفاً بخاطر اینجا حالا چزنفون اومده نقل ها رو دارم میگم ببینید بس. یعنی زیاده روی کردن یه موقع میگم آقا یه شخصیتیه خوبی هایی دارد بدی هایی دارد ما یه جهت قبولش داریم که آقا آمد مثلا ایران رو حفظ کرد ایران رو گسترش داد یک پارچه کرد بس. ولی کم یه موقع این رو میخوایم ببریمش بالا در حد یک دیست که بگیم آقا ایشون دیگه هیچ اشتباهی نداره هیچ خطایی نداره ده ها عبارتی نقل میکنن امروز از آقای کوروش که اصلا خدای کوروش اگه از قبل بلندشه تعجب میکنم یه آقا این حرفا چیه خب منم یه نفر بودم یه شاه پادشاه بوده مثل برخی از پادشاهان دیگر خدماتی داشته در کنارش هم پادشاهیشو داشته یعنی پادشاهی یعنی که تو پادشاهیش ممکنه ظلمهایی هم بوده اتفاقای دیگه هم بوده یه شخصیتیه بله مانند بسیاری از پادشاه ها این شخصیت یک احترام تاریخی داره به این خاطر به این خاطر اما گفتم اونی که گزنفون میگم گزنفون آمده در مقابل با یونانی ها برای مثال ادب اونها این شخصیت رو آمده اونقدر رویایی پرورش داده که ما اگه به امروز بیایم شخصیت کوروش و از دیدگاه گزنفون بررسی کنیم میرسیم به این قدیسی که دیگه بالاتر از اون ممکنه در عالم وجود نداشته باشه من این رو نقد کردم
درسته. بعد در آخر همه این مطلب کوچیکو مطلب کوچیکو عرض بکنم خدمت شما. شما حالا من فکر میکنم که مبحث شما در مورد اینکه شما دین زرتشت رو حالا دارین بررسی میکنین بیشتر به خاطر این هستش که حالا بگین که مثلا تحریف شده دین زرتشت، یا مثلا حالا من میخواستم بگم که کدوم دین تحریف نشده. شما ممکنه بگین اسلام تحریف نشده، اما یه شبهه‌ای برام پیش اومده. من بعد از این شبهه گفتن این شبهه قطع میکنم، از تلویزیون پاسختون رو میشنوم. خدمت شما عرض کنم که ما در زمان مرگ پیامبر، خدمت شما عرض کنم که عمر قبول نمیکنه، میگه آقا نه پیغمبر نمرده. بعد ابوبکر میبینه نه این ولکن نیست، نمیخواد قصه رو تمومش بکنه، میاد میگه عمر تموم شده قضیه. عمر میگه نه آقا این نمرده، حالا بر اساس تعصبی که نسبت به پیغمبر داشته نمیخواد بپذیره که مرده. بعد ابوبکر میاد یک آیه میخونه از سوره احزاب، فکر میکنم توی کتاب تاریخ طبری مطالعه کردم، که ایشون میاد یک آیه از سوره احزاب میخونه که الان هم موجود هست و مردم بلند میشن میگن به والله قسم میخورن، میگن به والله ما چنین چیزی از پیغمبر نشنیدیم از زبان پیغمبر. ابوبکر میگه ایشون به من یواشکی گفته. چطور میتونیم ما این رو بگیم که این آیا حقیقت داشته یا نداشته؟ آیا واقعا همچین چیزی ابوبکر برای ساکت کردن عمر گفته، یا حالا واقعا یه همچین آیه‌ای بوده، یا پیغمبر به جای اینکه در جمع بخونه یواشکی تو گوش پیغمبر گفته، تو گوش ابوبکر گفته؟ ممنون میشم، من پاسختون رو میشنوم، باهاتون خداحافظی میکنم. ممنون که لطف کردین منو واسه کردین استودیو.
خداحافظ. حمایت باشید در خانه خوش آقا محمد. خب مصطفی بس پاسخ ایشونو میدیم، تو برنامه تماس دیگه نرسیم، چون چند تا از پیامکرام هست سوال معتبر و برنامه میخوام قرائت بشه. ایشون گفتن که به داستان شکن که فهم در تاریخ طبری دیدند که ابوبکر بایی اسمت میکنه بعد از شهادت پیامبر، که بقیه گفتن به خدا ما این از پیامبر نشنیدیم. آیا این تضعیف مبانی اسلام نیست که یک آیه رو پیامبر ابلاغ عمومی نکرده باشه، فقط یه نفر ابوبکر شنیده باشه؟
نه ببینید اینطور نیست. اصل ماجرا خب در ذیل آیه 144 سوره آل عمران، یعنی این آیه بود که خلیفه اول خون. ماجرا هم از این قراره که وقتی که پیامبر از دنیا رفت، خلیفه اول در صنه زندگی میکرد، در مدینه حاضر نبود. شاید آیه عمر دلشون میخواست که خلیفه اول هم بیان بعد به اصطلاح بقیه مراحل طی بشه. ایشون اومد انکار کرد، شمشیر کشید داخل مسجد پیغمبر، که حالا تقریبا همین روزاست، یعنی چند روزه که روزای کمی هست که از این میگذره، آمد شمشیر کشید در مسجد پیغمبر که گفتش که آقا پیامبر نمرده، هر کس بگه پیامبر مرده من گردن او رو میزنم، پیامبر زنده هست. اتفاقا اسناد تاریخی میگه در گوشه و کنار مسجد همین رو نشسته بودن و افراد بلند جرأت نمیکردن، ولی آروم یه جوری که یواشی به گوش آدما بخوره زمزمه میکردن که ما محمد الا رسول قد خلد من قبله رسول افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. خب اینو داشتن آدما میخوندن، منتها خلیفه دوم این توجه نمیکرد. خلیفه اول که از راه رسید، رفت پیامبر رو دید، متوجه از دنیا رفتن شد، آمد گفتش که خب چه شمشیر کشیدی؟ گفت اینا میگن پیامبر مرده، من میگم پیامبر نمرده. گفتش که عمر مگه نشنیدی این آیه قرآن رو؟ شروع کرد این آیه قرآن خوندن. خلیفه دوم به خلیفه اول میگه که من این آیه رو نشنیدم، این آیه رو من تا به حال نشنیده بودم و تا حالا تازه متوجه شدم، ولی بقیه مردم شنیده بودن میدونستن. اونجا میگه این آیه وجود داره، بعدم قبول میکنه سریع، یعنی اون میگوید من نشنیده بودم نه دیگران.
البته این خودش رو ظاهرا حالا بر اساس کتب اهل سنت، والله ما علمت انها به الآیه انزلت قبل الیوم، که دیگه حالا شیعه که نباید پاسخ خوب باشه دیگه. حالا من در دور نصر سیتی جلد دو صفحه 82 دیدم، یعنی کسی که معتقد به نظر تشیع هست و مکتب اهل بیت که نباید نسبت به این استاد پاسخ خوب باشه.
بله یعنی این بر اساس اون که در منابع اهل سنت آمده، اونم خلیفه دوم این رو گفته. اینا ایشون صحبتش این بود که مردم گفتن ما نشنیدیم، نه فهم. مردم خیلی از صحابه نشسته بودن اونجا داشتن میخوندن این آیه رو زمزمه، یعنی معلوم بود همه میدونن و همه دارن تعجب میکنن چرا خلیفه دوم این کارو میکنه. خلیفه دومم با این آیه، خب اگر این آیه رو خلیفه اول میخوند، خلیفه دوم میگفتش که خب بله میدونم بازم شمشیر کشیدم، خب بد بود دیگه. خب آقا یعنی چی میدونی بعد شمشیر کشیدی میگه پیامبر نمیمیرد که چی؟
خب اینجا طبیعی بود که بگه خب بله من نمیدانم و ندیدم و این آیه رو ندیدم، بعدم آروم شد. خب تو میگی آیه وجود داره، بله آیه وجود داره، بله این آیه در قرآن هست، مضبوطه. شیعه هم هیچ بحثی نداره که هیچ آیه ای از قرآن کنار گذاشته شده باشه. و ما بحثمون این نیست که در اسلام هیچ تحریفی وارد نشده است. در اسلام به صورت کلی بله تحریف یا نکات تحریفی وارد شده، اما قرآن تحریف نشده است. یک، مذهبی در این دین وجود دارد که رسمیت دارد، پیروانی دارد که اون درش هیچ تحریفی وجود ندارد و به صورت خالص و پاک و زلال به دست آمده است. این دو، بنابراین بحث این ما نمیتونیم اینطوری بحث بکنیم بگیم آه خب چون ممکن است در اسلام نکاتی وجود داشته باشد پس ما در رابطه با ادیان دیگر صحبت نکنیم. بنای ما بر این بود بریم جلو تا برسیم به اون مذهب یا دینی که تحریف درش وجود ندارد، مذهب و دینی که خدای آن خدای معقول، قابل اثبات، قابل باور از دید عقلایی با بدیهیات عقلی است.
حالا من تو طبری هم پیدا کردم فکر کنم محل اشاره ایشون اینه، ایها الناس، که خلیفه دوم گفت انی قد کنت قلت لکم بالامس مقالتا ما کانت الا عن رأی، حرف خودم بود زدم، ما وجدتها فی کتاب الله. حالا اون آقای سیوتی که میگفت خلیفه دوم چیز دیگه گفته بود که ندیده در قرآن این آیه رو، ولی این ما وجدتها فی کتاب الله چون مقاله مؤنثه، من فکر میکنم ما وجدتها فی کتاب الله یعنی این که پیامبر نمرده است من در قرآن ندیدم، فکر میکنم اینجوری هم. حالا عبارت طبری رو سیوتی رو فکر کنم نمیشه توجیه کرد، ولی این ما وجدتها فی کتاب الله فکر کنم برمیگرده این مقاله‌ای که من گفتم پیامبر نمرده در قرآن همچین چیزی
نیست
من. نیست و نیومده. این حالا این عبارت طبری رو، این عبارتش رو جای دیگه حالا حرف دیگه زده باشه من الان حضور ذهن ندارم. فرمودن یه دقیقه فرصت بریم من پیامک بخونم از
من، یه دقیقه من معاد رو بگم چون سوال پرسید.
بله همین معاد رو اگر لطف کنید، سوال مهمی بود.
بله ببینید در اتاق معاد، بله معاد قائل هستم، اما آنچه که در اتاق معاد میگوین تقریبا یک نوع معاد خاصی هست که در همین دنیا تحقق پیدا میکنه. یک پلی رو ذکر کردم به نام پل چینود که کتب پهلوی جغرافیای این پل رو وسط سرزمین ایران ویش به موازات کوه البرز میدانند که به هر حال ایزدان مینوی و دیگران اینا در روی این پل به اصطلاح استقرار دارن. دوزخ زیر این پل هست و هنگامی که انسان به هر حال اون مرحله سه روزه روح و روان بر بالین انسان رو طی میکنه و به هر حال دیگه کامل جدا میشه روح و روان از بدن انسان، به اون پل میرسه و مانند تیغی تیز و بران باید از اون بگذره. اگه به هر حال شخصی چی باشه وارد اون فضا میشه و اگر یعنی وارد اون دوزخ میشه و اگر پارسا باشه وقتی که به اون پل نزدیک میشه اون پل پهن میشه و خیلی راحت از روی اون پل عبور میکنه. میزان اعمال هم باز به اصطلاح خیلی تعبیرهای خاصی برها، تشبیه‌های خاصی براش شده که اگه کسی کردار نیکش بر بدیهاش بچربه نجات پیدا میکنه که حالا اون به نوعی نزدیک به اسلام از حیث کلی، ولی خب از بیانش اگه فرد پارسا باشه گاوی فربه و پرشیر از او پذیرایی میکنه، بعد به اصطلاح اتفاقهای دیگر و زیبایی های دیگری رو خواهد دید و نکاتی بر او وارد خواهد شد و او به اصطلاح سرای ابدی خودش خواهد رفت.
ایران ویژه هم که مشخص نمیتونن بگن کجاست دقیق دیگه، بعضی گفتن آذربایجان،
بله گفتن به موازات کوه البرز و وسط ایران ویژه، حالا دیگه دقیقاً کجا بشه.
متشکرم از شما استاد عباسی. جلسه بعد فکر می‌کنید بعد ادامه بدیم یا یعنی اینکه کفایت می‌کنه بریم سراغ؟
فکر می‌کنم کفایت بکنه و ما ان شاءالله یه بحث جدیدی رو آغاز کنیم
ان شاءالله. پس این قسمت آخرین قسمت از برنامه بود که ما واسه زرتوش پرداختیم. من قبل از برنامه در مجموعه‌ای که از اون زرتوشتی بودن تاکید کردم که رو خط بیان اگر مطلب مخالفی دارن مطرح بفرمایند. حالا الحمدلله داشتیم آقا بقار و اینها تماس گرفتن مطلبشون آقا بقار گفتن، ولی ما دوست داریم نظرات مخالف بیان. هفته بعد می‌خوایم در مورد مذاهب دیگه، ادیان دیگه، تفکرات دیگه گفتگو کنیم با شما. اون موقع هم ان شاءالله بهتون اعلام می‌کنیم چه موضوعی می‌خوایم مطرح بکنیم. باز هم اونجا مخالفین رو با صداشون رو می‌شنویم و ازشون استفاده می‌کنیم. ممنون از همراهیتون. التماس دعا دارم. یا علی مدد. خدا نگهدار.